من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل على محمد و آل و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در مواردی بود که تعارض بیش از دو دلیل باشه. اگر تعارض بین بیش از دو دلیل باشه چه باید کرد؟ عرض کردیم یکی از مسائلی که صحبت میشه در اینجا بحث انقلاب نسبته، که آیا انقلاب نسبت وجود داره یا وجود نداره. فرمایشات مرحوم آقای خویی رو مطرح میکردیم، ایشون فرمودن نوع اول اینه که یا عام داشته باشیم و دو تا خاص منفصل. باز خود این چند صورت داشت، یک صورتش عبارت بود از این که این دو خاص منفصل رابطه شون رابطه تباین باشه. اگر دو تا خاص منفصل داشته باشیم و رابطه اونها رابطه تباین باشه، فرمودن خب اینجا توهم انقلاب نسبت وجود نداره، چون دو تا خاص منفصلی که رابطه اونها رابطه تباینه علال قاعده عام رو تخصیص میزنن. مثال این بود که حرم الربا عامه، یه خاص هست لا ربا بین الوالد و الولد، یه خاص هست لا ربا بین الزوج و الزوجه. خب ربا حرامه، البته بین زن و شوهر و بین پدر و فرزند ربا وجود نداره. پس یا عام داریم دو تا خاص داریم و اینها تخصیص میزنه. خب تا اینجا که اصلا تعارضم وجود نداشت به یک معنا، الا تعارض بدوی که عرض کردیم تخصیص میزنن و مقدم میشن. بعد فرمودن خب حالا اگر تخصیص زدن این دو خاص عام را موجب بشه که تحت عام هیچ کس باقی نمونه، اونجا چی؟ ایشون فرمودن اونجا دیگه بین این سه دلیل تعارض میشه. مثل این که بگن اکرام علما مستحب است، در یه دلیلی بگن اکرام عالم عادل واجب است، در یه دلیلی بگن اکرام عالم فاسق حرام است. خب به هر حال عالم اما فاسق است که حرام است و اما عادل است که واجب است، پس کی مستحب ما اکرامش کنیم؟ دیگه موردی براش نمونه، میشه تعارض. خب در این موارد چه باید کرد؟ آقای خویی فرمودن 6 صورت تصویر میشه که حتما خوندید دیگه، من 6 صورت رو نگم، فرصت کم است، باید اعمالمونم زیاده، کل بحث انقلاب نسبت هم باید مطرح کنیم، دیگه اونو مطرح نمی کنم. فقط اینجا یه اختلافی مرحوم آقای خویی و مرحوم نائینی دارن. من اول اینو تو پرانتز بگم، کلن نظریه انقلاب نسبت بیشتر همین مرحوم نائینی و شاگردانشون معتقده به نظریه انقلاب نسبتن. مشهور اصولین معتقدن که انقلاب نسبت صحیح نیست. البته بعضی ها که انقلاب نسبت رو رد کردن به بعضی از نتایج انقلاب نسبت ملتزمن، ولی مسایست میگن نه، این که انقلاب نسبت نیست. حالا در پایان جمع اقوال خواهید دید، ولی اونهایی که بیشتر قائل به نظریه انقلاب نسبتن مرحوم نائینی و آقای خویی و منطبه هن. به قول آقای صد مدرسه محقق نائینی طرفدار نظریه انقلاب نسبته و به خاطر این آقای نائینی رو اگر خونده باشید اجبد رو میبینید ایشون خودش از طرفداران انقلاب نسبته و یه مقدارم بیانشون برای انقلاب نسبت با بیان دیروز آقای خویی فرق میکنه. حالا اینو تو پرانتز عرض کرد. خب در این بحث عرض کردم آقای خویی و مرحوم نائینی با هم یه اختلافی دارن، هر دو در اصل انقلاب نسبت با هم متفقن، یه اختلافی دارن. البته اینجا الان اینجایی که در بحث هستیم مرتبط با انقلاب نسبت نیست، ولی یه اختلافی بین مرحوم نائینی و آقای خویی وجود داره و اون اختلاف همون نیست که دیروز بهش اشاره کردیم که چیه، که در این موارد که ما دو تا خاص داریم منفصل و یا عام داریم و تخصیص عام به دو خاص منفصل موجب میشه که عام ما دیگه هیچ موردی براش نمونه، ما تعارض رو باید بین عام و مجموع دو خاص ببینیم یا تعارض رو باید احساس کنیم که سه طرف داره. خب این چه تفاوتی میکنه؟ تفاوتش اینه که اگر عام ما از دو خاص ما رجحان داشت، مثلا مرجحاتش برتر از دو خاص بود، ما باید بگیم که عام مقدمه و دو خاص رو طرد میکنیم، یا باید بگیم که نه، عام رو اخذ میکنیم و یکی از دو خاص رو طرد میکنیم. آقای خویی میفرمایند که وقتی که بین سه دلیل تعارض میشه، علت طرح و تساقط اینه که ما علم اجمالی به کذب احد این سه دلیل داریم. یعنی چون معلوم است بل اجمال که یکی از این سه دلیل کاذب است، به خاطر این به همه این سه دلیل ما نمیتونیم اخذ کنیم. درسته؟ پس علم اجمالی به کذب یکی از این سه دلیل داریم. وقتی علم اجمالی به کذب یکی از این سه دلیل دارید، دیگه نتیجه طرح و طرد دوتا خاص نیست، چون دوتا که کاذب نبود، یکی کاذب بود. اگر یه دونه از این ادله رو بذارید کنار، باز بین عام و یه دونه خاص قابل اجتماعه. پس نگید که اگر عام ترجیح بر دو خاص داشت، ما دو خاص رو میذاریم کنار با عام اخذ میکنیم، بلکه اگر عام ترجیح بر دو خاص داشت، عام رو بهش اخذ میکنیم و احد خاصین. حالا اون احد چجورید؟ مخیرید که بین این دوتا کدوم یکی رو اخذ کنید. ولی مرحوم نائینی میفرمان که نه، در اینجا مجموع دو خاص طرح میشود و فقط عام اخذ میشه. نتیجه اینه که شما به دلیل استحباب اکرام عالم اخذ میکنید، ولی هیچ کدوم از اون دو تخصیص دیگه رو بهش اعتنا نمیکنید. این اختلافی است که بین مرحوم آقای خویی و مرحوم نائینی است. چون دیروزم وجه مرحوم نائینی رو گفتن، دیگه امروز تکرار نکردم دیگه. آقای نائینی میفهمن معارضه در حقیقت در فرضی است که دوتا خاص با عام باشن، ولی یه دونه خاص با عام که معارضه نداری که بگیم طرف معارضه است. پس ما طرف معارضه رو باید عام ببینیم و دوتا خاص، چون یه خاص و عام که اصلا معارضه ندارن که بگیم طرف معارضه است. چون طرف معارضه عام است و دو خاص، و الان عام ترجیح بر دو خاص داره، پس این طرف معارضه مقدمه بر اون میشه. پس اون طرف رو طرح میکنیم، این طرف رو اخذ میکنیم. این فرمایش مرحوم نائینی بود. فرمایش آقای خویی چیه؟ فرمایش آقای خویی اینه که نه، ما علم اجمالی به کذب احد ثلاثه داریم. چون علم اجمالی به کذب احد ثلاثه داریم، یکی رو طرد میکنیم نه دوتا. این تفاوتی است که بین مرحوم آقای خویی و مرحوم نائینی وجود داره. حالا چون این باز در بعضی از صور دیگه تکرار میشه، اونجا شاید یه توضیح بیشتری بدیم. خب پس صورت اول این بود که دقت کنید، یا عام می‌داریم دو تا خاص منفصل، نسبت بین این دو خاص منفصل تباین بود، قصهش روشن شد. صورت دوم در حقیقت در همین یا عام دو تا خاص منفصل، اینه که نسبت اون دو خاص اون خصوص من وجه باشه. اگر نسبت اون دو خاص اون خصوص من وجه باشه، چه اتفاق میفته؟ عرض کردم این چون تکرار میشه، اونجا باز بیشتر توضیح میدیم، اونجا مبناشو بعدن مطرح میکنیم. در چند صورت این نظریه تکرار میشه، بعد عرض میکنم خدمتون. قسم دوم این بود که نسبت بین دو خاص عامین من وجه باشن، مثل اکرم العلماء در یه دلیلی میگن لا تکرم العالم الفاسق، در یه دلیلی میگن لا تکرم العالم الشاعر. بین عالم و فاسق و عالم شاعر چه نسبتی است از نسب اربعه؟ اون خصوص من وجه. بعضی از عالما فاسقن، بعضی از عالما شاعرن، بعضی هم فاسقن هم شاعرن. درسته؟ نسبتشون عام خاص من وجه. خب در اینجا میگن که این دو عامین من وجه میتونن، این دو خاص من وجه میتونن دلیل عام ما رو در حقیقت تخصیص بزنن در عرض واحد. در عرض واحد میتونن تخصیص بزنن. به عرضم برسید، نکنی لا تکرم العالم الفاسق و لا تکرم العالم الشاعر، اینا با هم هیچ تنافی ندارن. چون هیچ تنافی ندارن، تعارض و تساقط بین اینها وجود نداره. پس این دوتا که با هم دیگه تنافی ندارن. خب چون تنافی ندارن حجیت دارن و میتونن عام رو تخصیص بزنن و تخصیص زدن اینها عام رو هیچ مشکلی هم نداره، شبهه انقلاب نسبت هم در اینجا وجود نداره. چرا وجود نداره؟ چون اینها در عرض واحدن و در عرض واحد اون عام ما رو تخصیص میزنن. خب به ما گفتن اکرم العلماء، من باید عالم رو اکرام کنم الا عالمی که فاسق باشد و الا عالمی که شاعر باشد. این دو گروه از تحت اکرم العلماء خارجن، درسته؟ پس دقیقا اینجا هم مثل فرض تباین قابل تخصیصن. حالا اگر علماء ما اما فاسقن و اما شاعر که تحت اکرم العلماء کسی نمیمونه، همون بحث هایی که در مورد قبل کردیم در اینجا هم اون بحث ها دوباره چی میشه؟ دوباره مطرح میشه. همینه که گفتیم دیگه، شش صورتی که آقای خویی فرمودن اینجا دوباره تکرار میشه. خب این صورت دوم بود. اما صورت سوم، صورت سوم باز همون جاییست که ما در حقیقت یه عام داریم و دو تا خاص داریم، اما نسبت این دو خاص عموم خصوص مطلقه. پس یه عامه یه خاصه یه اخصه، روشنه؟ وقتی که نسبت بین دو خاص عموم خصوص مطلق باشن، نتیجه اینه که ما یه عام داریم یه خاص داریم و یه اخص داریم. مثلا در یه دلیلی گفتن اکرم العلماء، در یک دلیلی گفتن مرتکب کبیره رو اکرام نکن، در یه دلیلی هم گفتن عالم عاصی رو اکرام نکن. پس اکرم العلماء لا تکرم عالم مرتکب کبیره، لا تکرم عالم عاصی. نسبت عالم عاصی و عالم مرتکب کبیره از نسب اربعه چیه؟ اون خصوص مطلقه، چون هر معصیت کاری مرتکب کبیره است، ولی هر مرتکب کبیری معصیت، هر مرتکب کبیره معصیت کاره، ولی هر معصیت کاری مرتکب کبیره نیست. نسبت اینها اگه ما قرار باشه اونطوری بچینیم، اول میشه اکرم العلماء لا تکرم العالم العاصی، لا تکرم عالم مرتکب کبیره رو. خب اینجا چه باید کرد؟ اینجا توهم انقلاب نسبت وجود داره. توهم انقلاب نسبت وجود داره، یعنی این توهم وجود داره که ما اول اکرم العلماء رو با لا تکرم المرتکب کبیره عالم مرتکب کبیره تخصیص بزنیم. برایندش چی میشه؟ عالمی رو اکرام کن که مرتکب کبیره نیست. عالمی که مرتکب کبیره نیست نسبتش با عالم عاصی چی میشه؟ نسبت یه تغییری میکنه. حالا من همینو توضیح میدم. آیا درزم برسید؟ آیا اول اخص خاص رو تخصیص میزنه، بعد خاص عام رو تخصیص میزنه اینه؟ یا نه اول اخص عام رو تخصیص میزنه، بعد عام مخصص با خاص سنجیده میشه؟ یا اینه، یا هر دو در عرض واحد عام رو تخصیص میزنن؟ این سه صورته که قابل تصویره و عرض کردیم این سه صورت هم با هم فرق میکنه. بعضی از آقایون معتقدن که نه، هر دو در عرض واحد عام رو تخصیص میزنن، از جمله خدا آقای خویی. آقای خویی میفهمن اکرم العلماء تخصیص میخورد به لا تکرم عالم العاصی، به لا تکرم عالم مرتکب کبیره، در عرض واحد تخصیص میخوره. چرا در عرض واحد تخصیص میخوره؟ آقای خویی میفهمن لا تکرم عالم مرتکب کبیره و لا تکرم عالم عاصی، اینا تخصیص نمیخورن، همدیگه رو تخصیص نمیزنن. چرا؟ چون متوافقینن. اون دلیلی که میگه عالم عاصی رو اکرام نکن و اون دلیلی که میگه عالم مرتکب کبیره رو اکرام نکن، اینا با هم تنافی دارن که همدیگه رو تخصیص بزنن؟ تنافی ندارن. چون تنافی ندارن، درسته که رابطه اینا عام و خاصه، ولی تخصیص نمیزنن همون. چون همدیگه رو تخصیص نمیزنن، پس اینها در عرض واحد میتوانن اون عام رو تخصیص بزنن. پس استدلال آقای خویی اینه که اینها چون متوافقینن همدیگه رو تخصیص نمیزنن. ایشون میفهمن تخصیص متوافقین متوقف بر ثبوت مفهومه و مفهوم هم خصوصا در لقب و اینها ثابت نیست، در وصف هم ثابت نیست. اگر لا تکرم عالم مرتکب کبیره مفهوم داشت، یعنی اکرم عالم غیر مرتکب کبیره را با لا تکرم العاصی با هم تنافی داشت. حالا که تنافی داشت باید اخص قرینه برخاص می شد، چون نسبتشون عام و خاص بود. ولی این چنین تنافی که وجود نداره، چون این چنین تنافی وجود نداره، پس اینا هم دیگه رو تخصیص نمی زنن. حالا که هم دیگه رو تخصیص نزدن، یعنی هم لا تکرم العالم العاصی در تمام مفادش اعتبار داره، چون قرینه برخلاف که نداشته، هم لا تکرم عالم مرتکب کبیره این در تمام مفادش اعتبار داره. حالا که این دو در تمام مفادشون اعتبار دارن، این دو معن اکرم العلماء رو تخصیص میزنن. پس اکرم العلماء به دو دلیل تخصیص خورده، یک به دلیل لا تکرم العالم العاصی، دو به دلیل لا تکرم عالم مرتکب کبیره. ایشون میفهمن اینجا هیچ انقلاب نسبتی هم نیست، البته در فرض انفصال. اما سوال از آقای خویی اینه که خب اگر ما اکرم العلماء رو بالا تکرم عالم عاصی تخصیص زدیم، دیگه معنا نداره بالا تکرم عالم مرتکب کبیره تخصیص بزنیم. شما گفتید از تحت اکرم العلماء عالم عاصی خارج شد، میگید حالا که عالم عاصی خارج شد، عالم مرتکب کبیره هم خارج میشه. خب مرتکب کبیره که جز امو عاصیه دیگه، دیگه تخصیص مجدد بی‌معناه. هر جا رابطه بین دو خاص منفصل عموم خصوص مطلق باشن، وقتی که عام ما به خاص تخصیص خورد، دیگه به اخص تخصیص خوردنش بی‌معناست. آقای خویی میفهمن اینا در عرض واحد تخصیص میزنن، در طول هم که هم دیگه رو تخصیص نمیزنن. یعنی اینطوری نیست که اول اکرم العلماء به لا تکرم العالم العاصی تخصیص بخوره، بعد با یک تأخر زمانی بخواد با لا تکرم عالم مرتکب کبیره تخصیص بخوره. که شما بگید وقتی که با لا تکرم عالم عاصی تخصیص خورد، دیگه تخصیص با مرتکب کبیره بی‌معناست. اینا در عرض واحد تخصیص میزنن، چون در عرض واحد تخصیص میزنن، ایشون میفهمن مشکلی نداره، تأکیده. یعنی تأکیده در خروج مرتکب کبیره از تحت اکرم العلماء. اینا چون در عرض واحدن، اگه در طول هم بودن بله، ولی در عرض واحد دیگه ایشون میفهمن همچین مشکلی هم وجود نداره. میفهمن خب ما در روایاتمون هم نظائرش رو داریم که در عرض واحد تخصیص میزنن و مشکلی هم برای تخصیص نیست. پس یه بار دیگه من عرض کنم، دو تا سوال در کلام آقای خویی وجود داشت. سوال اول این بود که همیشه بین دو دلیلی که نسبتشون عام و خاصن رابطه تخصیص برقرار میشه. پس بین خود لا تکرم العالم العاصی و لا تکرم العالم المرتکب للکبیره باید رابطه عام و خاص برقرار بشه. اگه بین اونا رابطه عام و خاص برقرار بشه، نتیجه اینه که خاص ما به اخص تخصیص میخوره، بعد خاص تخصیص خورده یه به اخص عام رو باید تخصیص بزنه. نتیجه اینه که دیگه عالم فرض میکنیم مرتکب صغیره از تحت اکرم العلماء خارج نمیشه. این اشکال اول بود. آقای خویی اشکال رو جواب دادن با توجه به این که اینها متوافقینن نه متخالفین. در متوافقین تخصیص در فرضیست که ما مفهوم رو بپذیریم، و چون مفهوم رو نپذیرفتیم بین اینها رابطه تخصیص برقرار نیست. پس لا تکرم العالم العاصی در تمام مفادش معتبره، حالا که در تمام مفادش معتبره، اکرم العلماء رو میتونه تخصیص بزنه. و اشکال دوم این بود که خب اگر ما به خاص تخصیص بزنیم، تخصیص به اخص بی‌معنای. آقای خویی فرمودن خب در عرض واحد، در طول نیست. اگر تقدم و تأخر داشت بله، این حرف شما خوب بود، وقتی در عرض واحده دیگه این اعتراض شما معنا نداره. از این جهت ایشون میفهمن که به نظرم اینا در عرض واحد تخصیص میزنن. ولی نتیجه نهایی مدلول اینه که به هر حال عام به خاص تخصیص میخوره، اون اخص تأکیده. پس از تحت اکرم العلماء تمام عالم معصیت کار خارجن، چه مرتکب کبیره و چه مرتکب صغیره. ولی مرتکب کبیره تأکید داره. چه میفهمم؟
پس خاص تأکید
اخس اخس تأکید دیگه. اکرم العلماء با لا تکرم العالم العاصی مرتکب کبیر و صغیره همه رفتن بیرون، اون که مرتکب کبیر رو اکرام نکن داره تأکید میکنه. اخس همیشه تأکیده، اخس همیشه تأکیده. من فقط از بابی که ذهنتون به بعضی از اشکالات حساس تر بشه، نتیجه اینه که اخس قرینه بر مراد جدی دیگه نیست. این که عده‌ای میگن اول عام رو باید با اخص تخصیص بزنید، میگه خب اگر شما عام رو با خاص تخصیص بزنی معناش اینه که دیگه او اخص قرینه بر مراد جدی نخواهد بود، چون تأکیده دیگه، قرینه بر مراد جدی نیست. یعنی نقش خاص رو بازی نمیکنه، نقش تأکید رو داره بازی میکنه. آقای خویم پذیرفتن که خب این تأکیده و تأکید مشکل نداره، مگه ما قسم خوردیم که همه جا خاص نقش تخصیص داشته باشه؟ اینجا نقش تأکید داره. این فرمایش آقای خویی است. من حالا اول حرف مرحوم آقای خویی رو بگم بعد نقدش رو بگم. خب آره، اون احراز وحدت رو که چیز دیگه است. بعد آقای خویی میفهمن همینجا اگه در نظر بگیریم که در حقیقت اخص ما متصل به عامه، اگر در همین جا اخص متصل به آن باشه، ایشون میگن قضیه فرق میکنه. دقت کنید این صورتو. آقای خوی میفهمن همین جا اگر فرض کنید داریم اکرم العلماء ولا تکرم العالم المرتکب للکبیره، بعد در یه دلیلی داریم لا تکرم العالم العاصی. خب فرض اینه که اخص ما متصل به عامه، حالا که اخص متصل به عامه، خب ظهور عام رو از اول از بین میبره. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که عام ما ظهوری که در شکل میگیره چیه؟ اکرم عالمی که اما عادل است و یا لااقل مرتکب صغیر است. اکرم العلماء الا العالم المرتکب للکبیره. پس کدوم عالم رو باید اکرام کنیم؟ عالمی که یا عادل است و یا مرتکب صغیره است، چون مرتکب کبیره رو نباید اکرام کنیم. از اون برم یه دلیل اومده گفته لا تکرم العالم العاصی، عالم عاصی رو اکرام نکن. حالا نسبت بین عام ما که اخص متصل داره و خاص ما از نسب اربعه چیه؟ اکرم العالم الا العالم المرتکب للکبیره، لا تکرم العالم العاصی. عموم وجه. الان نسبت اینها از عموم مطلق تبدیل شد به عموم من وجه. خب مورد اجتماعشون چیه؟ مرتکب صغیره. مرتکب صغیره رو اکرم العالم الا المرتکب للکبیره میگه اکرم، لا تکرم العالم العاصی میگه لا تکرم. درسته؟ خب مورد افتراق چیه؟ در لا تکرم العالم العاصی مرتکب کبیره است، در اکرم العالم عالم عادل است. پس نسبت اینها از نسبت عام و خاص مطلق تبدیل شد به نسبت عام و خاص من وجه. خب حالا بین اینا شد چی؟ بین اینا شد تعارض. یعنی ما یا عام داشتیم یا خاص داشتیم یا اخص. آقای خویی میفرمان اگه یا عام داشتیم یا خاص داشتیم یا اخص داشتیم، در اون فرضی این بحث ما مطرحه که هر دو خاص ما منفصل باشن، یعنی خاص و اخص. ولی اگر اخص ما متصل باشه، ببینید اصلا نسبت اینجا تغییر کرد. خب این تغییر نسبت اسمش انقلاب نسبته؟ اسمش انقلاب نسبت نیست. چرا نیست؟ چون ظهور از بین برد. ما در اون جایی که قرینه بیاد ظهور رو از بین ببره، اسمشو دیگه انقلاب نسبت نمیگذاریم. من میخوام بگم بعضی از فروض رو نگید پس این بر اساس انقلاب نسبته. اون جایی که قرین خودش متصله که اصلا ظهور عام رو از بین میبره دیگه اسم این انقلاب نسبت نیست، در عینی که الان نسبت منقلب شد ولی دیگه این حتی قائلین به عدم انقلاب نسبت هم اینو قبول دارن. چرا؟ چون مراد استعمالی تغییر کرد، ظهور تغییر کرد. بسیار خوب، تا به اینجا فرمایش آقای خویی خوب با مرحوم نائینی یکسانه. اما اینجا یه فرضی رو آقای خویی مطرح میکنن که نظر آقای خویی با نظر مرحوم نائینی فرق میکنه. چه فرضی؟ آقای خویی میفهمن حالا در همین صورتی که اخص ما متصل به عام بود، اگر ما یه عام دیگری داشتیم که این اخص متصل رو نداشت، یعنی ما یه دلیلی داریم اکرم العلماء الا العالم المرتکب للکبیره، یعنی اخص متصل به عام، در یک خاص منفصلی هم داریم لا تکرم العالم العاصی، درسته؟ یک عام دومی هم داریم مطلقا اکرم العلماء. پس یا عام می داریم که اصلا خاص متصل نداره، یا عام می داریم که اخص متصل بشه، در اینجا یک خاص منفصل هم داریم. اینجا قصه چجوری میشه؟ یعنی چی چجوری میشه؟ یعنی چون یه اکرم العلمایی داریم که متصل به او گفته لا تکرم العالم المرتکب لکبیره، آیا این تخصیص میزنه او اکرم العلما رو؟ اگه او رو تخصیص بزنه پس اونم میشه در حکم همین عامه دارای تخصیص متصل، باز نسبتشون با لا تکرم العالم العاصی میشه چی؟ میشه منبعج. نتیجه اینه که متعارضین میشن. ولی اگر گفتیم که نه اون اکرم العلما که تخصیص نمیزن، تخصیص نخورده چون خاص متصل نداره، یا عام داریم نسبت بین اکرم العلما الا المرتکب للکبیره و لا تکرم العالم العاصی رو باید به اکرم العلما در عرض واحد بسنجیم، نتیجه چی میشه؟ در عرض واحد اگه بسنجیم عام مخصص و خاص منفصل رو در عرض واحد نسبت به اکرم العلماء بسنجید، خب اکرم العلماء الا المرتکب للکبیره گفت باید اکرام کنی عالمی که اما عادل است و اما مرتکب صغیره است. نتیجه اینه که از تحت او در عرض واحد مرتکب کبیره خارج شد و در عرض واحد تمام معصیت کارا خارج شدن، درسته؟ پس اینها در عرض واحد عام رو تخصیص زدن و این دوتا که با هم دیگه مشکلی پیدا نکردن، اون عام رو تخصیص زدن، اون عام شد در حقیقت وجوب اکرام عالم عادل که نه مرتکب کبیره است نه مرتکب صغیره. تا به اینجا روشن شد؟ نه تأکید نشد. اکرم العلماء الا المرتکب للکبیره دیگه، چون اینها در عرض واحد تخصیص دادن. مرتکب کبیره دیگه، الا المرتکب للکبیره دیگه. متوجه سوال شما شدم؟ آره، متوجه فرمایش شما شدم، ولی الان توضیح میدم این قصه رو. فقط یه نکته اینجامون، یه اشکالی که به ذهنتون نرسید تو این حرفی که من زدم، یه اشکالی بود که به ذهن شما نرسید. نه، عالم عادل موند. این که ایشون بود، چیه اون اشکال؟
شبیه اون موردی نشد که ما دو تا خاصمون با هم این وجه بودن یک کام داشتیم و خود خاص رو مدرد مخصص های مفصل مدرد.
چه مشکلی اینجا داره؟
مشکل
زیاده بوده من دارم فرض اینه که اکرم العالم الا المرتکب للکبیره با لا تکرم العالم العاصی، خود اینا با هم تنافی داشتن دیگه. وقتی خودشون با هم تعارض داشتن در مورد تعارض تساقط میکنن دیگه، وقتی تساقط میکنن دیگه نمیتونن تخصیص بزنن عام فوقانی رو. نکنید ما تو اون عامین منوج گفتیم هیچ نقطه تنافی بینشون وجود نداشت، چون گفت لا تکرم العالم الفاسق و گفت لا تکرم العالم الشاعر، ولی میگه اکرم العالم الا المرتکب للکبیره، اون میگه لا تکرم العالم العاصی. پس در ارتباط با اون نقطه اجتماع اینا با هم دیگه تنافی دارن. نقطه اجتماع هم در حقیقت کی بود؟ مرتکب صغیره بود. پس در مرتکب صغیره اینا با هم دیگه تنافی دارن، چون در مرتکب صغیره با هم تنافی دارن یعنی نمیتونن اکرم العلماء رو تخصیص بزنن. این اشکال مسئله بود. چرا؟ چون با هم دیگه اون میگفت اکرم، این میگه لا تکرم، و فرض اینه که هر دوشون هم عامین منوجهن. حالا که عامین منوجهن پس دیگه توان تخصیص عام رو نخواهند داشت. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که اونی که از تحت عام میاد بیرون فقط مرتکب کبیر است، چون این دوتا خاص در اونی که با هم تعارض دارن که حجت نیستن. خب در اونی که حجت نیستن که نمیتونن قرینه بر عام فوقانی باشن، چون نمیتونن قرینه بر عام فوقانی باشن پس قدرت تخصیص نخواهند داشت. حالا روشن شد یا روشن نشد مشکلش چی؟ این مشکلی است که مسئله داره. خب دوباره برگردیم به بحث. ما عرض کردیم که اگر عام می داشته باشیم که اخص متصل داشته باشه و از اون طرف خاص منفصل داشته باشه، و یا عام می داشته باشیم که هیچ کدوم از اینا رو نداشته باشه، ما بین اینا چجوری جمع می کنیم؟ آیا میایم عاممون رو به این عام مخصص اول تخصیص میزنیم، وقتی که تخصیص زدیم بعد نسبت سنجی میکنیم با اون خاص منفصل، یا نه هر دوی اینها در عرض واحد اونو تخصیص میزنن؟ البته وقتی میگیم تخصیص میزنن قاعدتا باید در اون مورد تعارض دیگه نتونن تخصیص بزنن، درسته؟ خب اگه در مورد تعارض نتونن تخصیص بزنن نتیجه چی میشه؟ یعنی یکیش میشه تقریبا تأکیدی دیگه. چی میفهمه؟ شما هم همین رو میخواستیم بگیم. بسیار خوب. اینجا یه اختلافیست بین مرحوم آقای خویی و مرحوم نائینی. مرحوم نائینی در اینجا چی میگن؟ شما پا به پای من به سرعت میاید دیگاره؟ خیلی که سری نمیگم، عقب نموندید که، پا به پای ما که اومدید. مرحوم نائینی در اینجا فرمایشی دارن و فرمایش ایشون اینه که ایشون میگن بین این ستا معامله متعارضین میشه. ایشون استدلالشون اینه که خاص منفصل چون معارضه با عام دارای خاص متصله نمیتونه تخصیص زننده عام باشه، و چون نمیتونه تخصیص زننده عام باشه اینا میشن متعارضه. البته این توضیحی که من دادم دیگه آقای نائینی توضیح ندادن که خب نمیتونه در اون حوزه تعارض، نمیتونه در حوزه غیر از تعارض میتونه. فقط آقای نائینی گفتن که ما چون این دوتا خاصمون، یکی عام مخصص یکی خاص منفصل، اینا چون منوجهن اینا با هم تعارض میکنن، چون تعارض کردن تساقط میکنن و از اعتبار میفتن، حالا که از اعتبار افتادن عام ما بلا معارض میمونه، ما به عاممون اخص میکنیم. ولی خب توضیحی که من دادم معلوم شد که بر فرضی که فرمایش مرحوم نائینی هم درست باشه، در حوزه اجتماعشون نمیتونن تخصیص بزنن، در حوزه افتراضشون که میتونن تخصیص بزنن، ولی این در کلام مرحوم ناینی روشن نیست. پس کلام مرحوم ناینی چیه؟ اینه که عام مخصص و خاص منفصل چون من وجهن تعارض تساقط و دیگه نمیتونن عام رو تخصیص بزنن، چون نمیتونن عام رو تخصیص بزنن عام بدون مخصص میمونه. نه تعارض دوتا و نتیجهش اون تخصیص، عدم تخصیص. ایشون فهمن که یه بحثی وجود داره که آیا دلالت تزمونی بعد از بین رفتن بخشی از مدلول کماکان اعتبارش رو حفظ میکنه یا اعتبارش رو حفظ نمیکنه. ایشون فهمن ناظر به اینه. ما در ارتباط با مدلول التزامی بحث کردیم، در ارتباط با مدلول تزمونی رو بحث نکردیم چون گفتیم بعدن این بحث میاد، ولی بحث اینه که آیا مدلول تزمونی میتونه اعتبار خودش رو حفظ کنه یا نمیتونه حفظ کنه. خب اگه نتونه حفظ کنه معناش اینه که عام بعد از تخصیص هم معتبر نباشه دیگه، چون وقتی که شما یه عام رو تخصیص زدید یعنی یه بخشی از مضمونش رو کردید بی اعتبار. خب اگر مدلول تزمونی بخشش بی اعتبار بشه بخش دیگرش هم بشه بی اعتبار، پس همیشه عام مخصص بعد از تخصیص دیگه در مابقی نباید حجت باشه، در حالی که آقایون میگن عام بعد از تخصیص حجت. روشن شد؟ یعنی اگر این بی اعتباری مبنای کار باشه که کلن باید بحث تخصیص رو گذاشت کنم. خب به خاطر جمع عرفی یعنی گفتیم دیگه مدلولش اعتبار نداره دیگه، از حجیت ساقط کرد. درست. به هر حال با توجه به این که تخصیص هم یعنی بی اعتبار شدن و از حجیت افتادن، اگر بخشی از یه مدلول از حجیت افتاد خب بخش دیگه کماکان باقیه دیگه، در تخصیص هم همینه. اسم شما گذاشتیم جمع عرفی، ولی گفتیم نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که دیگه عام در تمام مضمونش حجیت نداره.
کشف کردیم از اینکه از اول بی اعتبار بوده اگه اعتبار شده.
کشف کردیم از چی؟
کشف کردیم مرا بوده از اول
این بوده،
این بوده نه که ما الان بی اعتبارش کردیم که بس بقیه هم بی اعتبار.
یعنی تا قبل از اینکه این بیاد که حجت بود، قابل استناد بود، ولی از این به بعد نه، فکر میکردیم مراد جدیه و نه فکر میکردیم حجته. حجت بود ولی مراد جدی نبود، حجیتش توهمی نبود، مراد جدی بودنش توهمی. حالا خواستم بگم مبنا این نیست. بسیار خوب، این فرمایش مرحوم نایی نیست، اما آقای خویی فرمایششون غیر از اینه دیگه، مثل که به آقای خویی نرسیدیم. اللهم صل علی محمد.